به عنوان مثال به دردهایی که دیر درمان میپذیرد نیز نجس گفته میشود. بنابراین برای اثبات نجاست کفار تنها به این آیه نمیتوان استدلال کرد، بلکه دلایل دیگری نیز مورد نیاز است. سپس قرآن در پاسخ این تصور بعضی از مسلمانان که اگر پای مشرکان از مسجد الحرام قطع شود کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد می فرماید اگر از فقر و احتیاج می ترسید به زودی خداوند از فضلش شما را بی نیاز می کند. این وعده حسنا صرفاً شامل ساکنان مکه در آن روزگار نیست، بلکه پیامی است برای همه مسلمانان در همه اعصار که اگر مسلمین برای اعتلای اسلام تلاش کنند به عالی ترین قله رفاه و بینیازی می رسند و خداوند آنان را از خطرات ایمن می دارد و همیشه برتری و نصرت خدا با آنان است. در آیه 29 چنین می خوانیم: با آن جماعت از اهل کتاب که به خدا و روز دیگر ایمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده حرام نمی شمارند و پیرو دین حق نیستند کارزار کنید تا به دست خود در عین مذلت جزیه دهند. قرآن در این آیه کریمه اهل کتاب را که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند موظف به پرداخت جزیه کرده است. جزیه یک نوع مالیات سرانه سالانه است که به افراد تعلق می گیرد، نه بر اموال و اراضی. و در خصوص فلسفه اصلی این مالیات گفتند چون جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگی باید در میدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند و اما چون اقلیت‌های مذهبی از شرکت در جهاد معافند به جای آن باید جزیه بپردازند تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامی که در آن آسوده زندگی می کنند سهمی داشته باشند و نیز معاف بودن کودکان اقلیت‌های مذهبی و همچنین زنان، پیرمردان و نابینایانشان از حکم جزیه دلیل دیگری بر این موضوع است. بنابراین جزیه تنها یک نوع کمک مالی است که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده می گیرند پرداخت می شود. نکته قابل توجه آن که جزیه اندازه مشخصی ندارد و میزان آن بستگی به توانایی جزیه دهندگان دارد. خب عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه توبه خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
وسایل خونه فنراشو زدی همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش
چی سرایی چی قسطی چه گو چی کار کنم زامن کجا بیارم؟
اینو جواب داری سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب
پیش پرداخت چی؟
پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه 14 فروردین سال 1404 هجری شمسی، مطابق با 3 شوال المکرم سال 1446 هجری قمری و برابر با 3 آوریل سال 2025 میلادی است. 3 شوال سال 834 هجری قمری، 612 سال پیش، حافظ ابرو، مورخ بزرگ قرون 8 و 9 هجری درگذشت. نورالدین لطف الله ابن عبدالله خافی هروی، معروف به حافظ ابرو، در هرات چشم به جهان گشود. وی چون قرآن را از حفظ بود به حافظ و چون ابروانی به هم پیوسته داشت به حافظ ابرو شهرت یافت. حافظ ابرو چندین اثر در تاریخ و جغرافیا به یادگار گذاشته است که اطلاعات مفیدی از رخدادهای سیاسی و چگونگی زندگی در اواخر قرن 8 و اوایل قرن 9 هجری به دست می دهد. ظفرنامه معروفترین اثر اوست. این مورخ برجسته ایرانی عاقبت در تاریخ 3 شوال المکرم سال 834 هجری قمری از دار فانی به عالم بقا رفت. چهاردهم فروردین سال 1303 هجری شمسی، 101 سال پیش، نظام السلطنه مافی از رجال مشروطیت درگذشت. رضا قلی خان نظام السلطنه مافی در جریان جنگ جهانی اول به همراه عده‌ای از رجال سیاسی و روحانیون برای مبارزه با قوای روس و انگلیس دولت موقتی تشکیل داد. آیت الله سید حسن مدرس نیز از اعضای برجسته این دولت به شمار می رفت که در کرمانشاه تشکیل شده و مورد حمایت 2 امپراتوری عثمانی و آلمان بود. در نهایت این اقدام نظام السلطنه باعث واکنش دولت مرکزی در تهران و مصادره اموال و نشانهای او شد. رضا قلی خان نظام السلطنه مافی سرانجام در تاریخ 14 فروردین سال 1303 هجری شمسی دار فانی را وداع گفت. سه سوم آوریل سال 1939 میلادی، 86 سال پیش، ملک قاضی پادشاه عراق به قتل رسید. قاضی ابن فیصل در سال 1933 میلادی زمام امور عراق را در دست گرفت. وی به هنگام رسیدن به سلطنت 21 ساله بود. ملک قاضی برخلاف پدرش که طرفدار سیاست و نفوذ انگلستان بود، از یک سو به رهانیدن عراق از یوغ سلطه انگلیسی ها تلاش میکرد و از سوی دیگر به آلمان نازی گرایش داشت. وی همچنین از مخالفان سرسخت کمونیست ها و طرفداران شوروی بود. ملک قاضی عاقبت در تاریخ سوم آوریل 1939 در 27 سالگی کشته شد. سوم آوریل سال 1941 میلادی، 84 سال پیش، کودتای نظامی در عراق به پیروزی رسید. کشور عراق در جریان جنگ جهانی دوم از یک طرف دچار اختلافات داخلی و تضاد میان طرفداران آلمان و انگلستان بود و از سوی دیگر با قتل ملک قاضی پادشاه این کشور در سال 1939 و جانشینی فرزند 4 ساله او در وضعیت نابسامانی به سر می برد. در این اوضاع رشید عالی گیلانی، یکی از فرماندهان ارتش عراق، با استفاده از شرایط به دست آمده و نیز با حمایت آلمان، از 1 تا 3 آوریل 1941 میلادی کودتای نظامی به راه انداخت. اندکی پس از پیروزی رشید عالی گیلانی، کودتایی با حمایت دولت انگلستان در عراق روی داد و دیگر بار نوری سعید به نخست وزیری رسید.
Yeah, that's right. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت،
در این حوادث تلخ سال 403 قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد. صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. ملت‌ها در مقابل حادثه‌ای مثل شهادت رئیس جمهورشون و جمعی از دولت مردانشون کمرشون خم می شود. ملت ایران بازخورد این حادثه رو در اون بدرقه عظیم حماسی نشون داد، نمایش عظیم حضور مردم در تشییع جنازه رئیس جمهور محبوبشون، یا در نماز جمعه نصر که دنیا متعجب شد، در همه کشور اون نماز جمعه تاریخی اتفاق افتاد، مردم حضور پیدا کردن. دشمن تهدید میکرد، میخواست احساس خطر کنن ملت، ملت سینه سپر کردن، آمدن جمعیت های کم نظیر. در انتخابات ریاست جمهوری نشاط مردم، آمادگی مردم برای اینکه نگذارن کار کشور زمین بمانه، در انتخابات شرکت کردن ضرب 50 روز، دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن، در تشییع شهید هنیه و در تشییع های گوناگون، در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها، ملت ایران قدرت معنوی خودش رو، روحیه خودش رو نشون داد. نقطه اوج همه اینها هم راهپیمایی 22 بهمن بود. راهپیمایی 22 بهمن در سال 403 یکی از اون راهپیمایی های تاریخی بود. بعد از 46 سال به یاد انقلابی که آمریکا علیهش فریاد میکشه، تلاش میکنه، اروپا علیهش تلاش میکنه، منافقین عالم انواع و اقسامشون، گردنکشان، فساق، فجار در هر نقطه دنیا که هستن و دستشون میرسه علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، ملت ایران بعد از 46 سال این حرکت عظیم مردمی رو در روز 22 بهمن انجام میده. ملت ایران خودش به دنیا شناساند. عزیزان، خودمونم خودمون رو بشناسیم. ملت ایران خودشم خودش رو بشناسه. ملت ما، ملت قوی هستیم، ما ملت رشیدی هستیم.
ایران را بشنویم.
ایران وطن من، وطن من، وطن من. ایران وطن من، وطن تا موج سر من، سرنگ پرچمی و خدا بال و پر من. ایران وطن من، وطن تا موج سر من، سرنگ پرچمی و خدا بال و پر من. مدار اتحاد و انسجام ایران وطنم نه شهادت افتخار ما مدام ایران وطنم نه مدار اتحاد و انسجام ایران وطنم نه شهادت افتخار ما مدام ایران وطنم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه اجداد پاک زابلستان ما از یعقوب سیار سیستان نبیر رستم و سام و نریمان ز شهر سخته و تاریخ کرکانه مخوا علا که توش دار اسیر خاک توش دار تونی دارال ولایت نسین چاک توش دار مخوا علا که توش دار اسیر خاک توش دار تونی دارال ولایت نسین چاک توش دار ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه شیعه و سنی برادر است ایران وطنم نه و فرموده رهبر برابر است ایران وطنم نه ما هم شیعه و سنی برادر است ایران وطنم نه و فرموده رهبر برابر است ایران وطنم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج FM ردیف 90.